داستان‌های هزار و یک شب.
چون شب 35 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت. علی ابن خاقان چون بنشست گفت ایها الشیخ، این چه کار بود کردی؟ من بسی تو را سوگند دادم نپذیرفتی و گفتی 13 سال است که من این گونه کارها نکردم. شیخ ابراهیم شرمگین گشت و گفت گناه از من نیست، مرا بسی سوگند داد و به من الحاح نمود، ناگزیر شدم. نورالدین بخندید و به منادمت و بادگساری بنشستند. آنگاه انیس الجلیس پوشیده با نورالدین گفت دیگر قدح به شیخ مپیما و اصرارش مکن. پس نورالدین قدحی خود بنوشید و قدحی به انیس الجلیس بداد. انیس الجلیس قدحی خود بنوشید و قدحی به نورالدین پیمود. شیخ ابراهیم بر ایشان نگاه کرده گفت این چگونه منادمت است؟ چرا قدح به من نمی دهید؟ من اکنون ندیم شما هستم. ایشان از سخن او خندیدند. پس از آن هر یک قدحی می نوشیدند و قدحی به شیخ ابراهیم می پیمودند تا اینکه 3 پاس از شب برفت. انیس الجلیس با شیخ ابراهیم باغبان گفت اگر اجازت دهی یکی از این شمع‌ها برافروزم. شیخ ابراهیم گفت برخیز و به جز یک شمع میفروز. چون بر پای خواست همه شمع‌ها برافروخت و بنشست. آنگاه نورالدین با شیخ ابراهیم گفت من از منادمت تو چه بهره دارم که هیچ سخن من نپذیری؟ اگر اجازت دهی من هم قندیلی برافروزم. ابراهیم گفت برخیز و یک قندیل بیشتر میفروز و تو بدان سان مکن که رفیق تو کرد. پس نورالدین برخواسته تمام قندیل ها برافروخت و در و دیوار ایوان درخشیدن گرفت. شیخ ابراهیم گفت شما از من دیوانه تر هستید و خود از غلبه مستی برخواسته درهای ایوان بگشود و بنشست و غزل همی خواندند و باده همی نوشیدند. قضا را در همان ساعت خلیفه در منظره ای که به دجله نگریستی نشسته تفرج میکرد، دید عکس قندیل ها و شمع ها به دجله اندر همی نماید. پس نظر به سوی باغ کرد، دید که دود از شمع ها و قندیل ها بلند گشته، پرتو آنها باغ قصر را فرو گرفته. پس جعفر برمکی وزیر را بخواست و گفت ای وزیر بی تدبیر، تو وزیر منی و مرا از آنچه در بغداد روی می دهد آگاه نمی کنی. جعفر برمکی گفت چه روی داده؟ خلیفه گفت اگر شهر بغداد از من نگرفتن، چگونه در و دیوار قصر تفرج و باغ تنزه از پرتو شمع‌ها و قندیل‌ها درخشان و درهای ایوان باز است؟ اگر خلافت را از من نگرفتن که یارای این دارد که چنین کارها توارد کرد. جعفر را گونه زرد شد و اندامش بلرزید و سر بر کرده باغ و قصر را دید که خرمن آتش است و پرتو آن به نور ما غالب آمده. جعفر خواست که شیخ ابراهیم بابان را دستاویز کرده معذرت گوید. گفت ای خلیفه، هفته گذشته شیخ ابراهیم با من گفت که همی خواهم در زندگانی تو و خلیفه بزمی از برای ختن سوران پسران خود فروشینم. گفتم قصد تو چیست؟ گفت قصد من این است که از خلیفه اجازت خواهی که من با فرزندان و پیوندان خود در قصد تنزه بگراییم. من با او گفتم انشاءالله خلیفه را آگاه سازم و فراموش کردم که خلیفه را آگاه سازم. خلیفه گفت گناه تو یکی بود و اکنون دو شد. نخستین گناه آن که مرا آگاه نکردی و گناه دوم این که قصد شیخ ابراهیم این بود است که زر و مالی به دو داده شود تا اسباب شادی فراهم آورد. تو خود چیزی ندادی و مرا نیز آگاه نکردی. جعفر گفت ای خلیفه، فراموش کردم. خلیفه گفت به روح نیاکانم که باید بقیت شب را در پیش او به روز آورم که او مردی است نکوکار و با فقرا هم نشین است و مسکینان دوست دارد و بر مشایخ ارادت می‌ورزد. گمان دارم که امشب از همه طوایف جمعی در نزد او باشند. ناچار به سوی او باید رفت، شاید که یکی در آنجا حاجت از من بخواهد که سود دنیا و آخرت من در آن باشد و شاید که بودن من در آنجا سودی به شیخ ابراهیم داشته باشد و او با دوستانش از بودن من شادان شود. جعفر گفت: ای خلیفه، از شب بسیار گذشت و چیزی نمانده، ایشان در این ساعت پراکنده خواهند شد. خلیفه گفت: ناچار باید رفت. جعفر خاموش شد و حیران بایستاد. آنگاه خلیفه برخاست و با جعفر برمکی و مسرور خادم از دارالخلافه بیرون شد و در لباس بازرگانان کوچه ها همی نوردیدند تا به در باغ برسیدند. خلیفه دید که در باغ باز است. با جعفر گفت: ببین که شیخ ابراهیم در باغ را تا این وقت شب باز گذاشت و او را عادت چنین نبود. پس داخل باغ شدند و همی رفتند تا به قصر برسیدند و به پای بایستادند. خلیفه با جعفر گفت: من همی خواهم که پیش از آن که خیشتن بر ایشان بنمایم، از جایی بر ایشان نگاه کنم و از واردات و کرامات مشایخ آگاه شوم که ایشان را در خلوت جداگانه شوقی است. پس خلیفه دید که درخت ضخیم بلندی در آنجا هست. با جعفر گفت: همی خواهم که به فراز این درخت شوم که شاخه های آن به منظره های ایوان نزدیک است تا به حالت ایشان نظاره کنم. پس خلیفه به فراز درخت بر شد و از شاخی به شاخی همی آویخت تا به شاخی برسید که به منظره ایوان نزدیک بود و چشم به منظره گذاشته همی نگریست که دید پسری و دختری چون مهر و ماه نشستند و شیخ ابراهیم قدحی شراب اندر کف گرفته با انیس و جلیس میگوید که: ای شمسه خوبان، باد گساران را بی نغمه طربانگیز ساغر گرفتن نشاید که شاعر گفته: اسبی که صفیرش نزنی می نخورد آب، نی مرد کم از اسب و نه می کمتر از آب است. خلیفه چون حالت شیخ ابراهیم باغبان بدید از درخت فرود آمد و با جعفر گفت: آنچه که امشب از کرامات مشایخ دیدم تا اکنون ندیده بودم. تو نیز به فراز درخت شو تا آنچه من دیدم ببینی و از برکات صالحان بهره‌مند شوی. جعفر چون این بشنید به حیرت اندر ماند و به فراز درخت بر شد. علی ابن خاقان و علی ابن انیس و جلیس را دید که نشستند و شیخ ابراهیم قدح اندر کف ایستاده. چون این قسمت بدید هلاک خیشتن را یقین کرد و از درخت به زیر آمده در پیش خلیفه بایستاد. خلیفه گفت: ای جعفر، منت خدای را که ما را از پیروان ظاهر شریعت پاک کرد و از تلبیس اهل طریقت که عامیان بفریبند نگاه داشته. جعفر برمکی از غایت شرمساری پاسخ گفتن نتوانست. خلیفه گفت: ای جعفر، این پسر و دختر را در این قصر که آورده که من بدین زیبایی دختر و پسر ندیده بودم و گفت: ای جعفر، بیا تا هر دو به فراز همان شاه که روبروی ایشان است برویم و تفرج بکنیم. پس هر دو در فراز درخت به همان شاخ جا گرفتند و چشم بر ایشان دوختند. شنیدند که شیخ ابراهیم با ایشان میگوید: ای خواجگان، من از زهد و پرهیز در گذشتم و صبح افکنده ساغر بگرفتم و باد گساران را بی چنگ و عود عیش بسی ناتمام است. انیس الجلیس گفت: ایها شیخ، اگر آلت طرب می داشتیم عیش ما بسی تمام بود. شیخ ابراهیم چون این بشنید بر پای خواست. خلیفه با جعفر گفت: این شیخ چه خواهد کردن؟ جعفر گفت: نمی دانم. شیخ ساعتی غایب شد، چون بازگشت عودی با خود بیاورد. خلیفه عود را نیک نظر کرد، دید که عود از آن اسحاق ندیم است. خلیفه گفت: به خدا سوگند اگر نغمه این کنیز دلپسند نباشد همه را بکشم و اگر دلپذیر باشد از اینشان درگذرم و تنها تو را بکشم. جعفر گفت خدایا چنان کن که دلپذیر نباشد. خلیفه گفت سبب این سخن چه بود؟ جعفر برمکی گفت تا همه را بکشی و ما با هم انیس باشی. خلیفه بخندید. پس انیس و جلیس عود بگرفت و تارهای آن محکم کرده چنانش بنواخت که آهن همی گداخت. پس از آن این دو بیت برخاند: توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار، شراب و سبزه و آب روان و روی نگار. خوش است خاص کسی را که بشنود به صبوح، ز چنگ نغمه زیر و ز مرغ ناله زار. آنگاه خلیفه گفت ای جعفر، در تمامت عمر چنین آواز طرب انگیز نشنیده بودم. جعفر برمکی گفت انشاءالله خشم خلیفه فرو نشست. خلیفه گفت آری خشم نماند، ولی همی خواهم که به ایوان رفته نزد ایشان بنشینم تا آواز دختر روبرو بشنوم. جعفر برمکی گفت ای خلیفه، اگر تو به ایوان روی عیش بر ایشان حرام خواهی کرد، خاصه شیخ ابراهیم که از بیم هلاک خواهد شد. خلیفه گفت ای جعفر، باید حیلتی به من بیاموزی که من بدان حیلت درون رفته از حقیقت این کار آگاه شوم و ایشان نیز آگاهی من دانند. پس خلیفه با جعفر از درخت به زیر آمده به سوی دجله رفتند و در این کار شگفت مانده بودند. دیدند که مردی صیاد در پای منظرهای قصر صید می کند. قضا را خلیفه چند وقت پیش از آن به شیخ ابراهیم باغبان فرمان داده بود که صیادان را مگذار که در پای منظرهای قصر صید ماهی کنند، و شیخ نیز صیادان را منع کرده بود. ولیکن آن شب صیادی کریم نام به قصد صید به کنار دجله می رفت. دید که در باغ باز است. با خود گفت که شاید شیخ باغبان به غفلت اندر باشد، همان بهتر که از ماهیان پای قصر غنیمتی به دست دارد. در حال به پای قصر آمده صید ماهیان همی کرد که خلیفه برسید و او را بشناخت. گفت ای کریم. کریم صیاد نگاه کرده خلیفه را بشناخت و زانوهای او سوز شد و گفت ای خلیفه، نه من از فرمان خلیفه سرپیچ گشته ماهیان قصر صید همی کنم، بلکه بیچیزی و فاقه مرا بر این خلاف داشته است. خلیفه گفت اکنون به اقبال من صید کن. صیاد پیش رفته فرهناک و شادان دام بر دجله انداخت. پس از ساعتی دام بیرون کشید و دید همه گونه ماهیان به دام اندرند. خلیفه فرهناک شد و گفت ای کریم، جامه های خود برکن. کریم جامه برکن. جبه ای داشت پشمین و وصله دار و شپش و کک در آن چندان بودند که آدم را از جایی به جایی نتوانستند کشید. و دستار از سر برگرفت و او را 3 سال می شد که نگشوده بود و هر جنده که به دست افتادی بر سر یکدیگر فرو پیچیدی. پس خلیفه نیز جامه های حریر بکند و به صیاد گفت اینها را بپوش. خلیفه جبه صیاد پوشید و دستار بر سر نهاد و دهان بندی بر دهان بست و به صیاد گفت تو از پی کار خیش رو. صیاد پای خلیفه ببوسید و شکر گزارد. شپش ها در تن خلیفه دویدن گرفتند. خلیفه با دست راست و دست چپ شپش از گردن خود رو بوده دور می انداخت و با صیاد می گفت که چندین شپش به جامندر چیست؟ صیاد گفت ایها الخلیفه، آنها هفته بیش تو را نیازارند، چون یک هفته بگذرد عادت کنی و گزیدنشان ندانی. خلیفه بخندید و گفت وای بر تو، تا یک هفته این جبه چون توانم پوشید؟ صیاد گفت سخنی با تو خواهم گفت ولی می ترسم. خلیفه گفت بگو و باک مدار. صیاد گفت گویا که خلیفه می خواهد صنعت صیادی بیاموزد و از آن صنعت منفعت بردارد. اگر قصد خلیفه این است، همین جبه بسیار مناسب است. خلیفه از صیاد بخندید. صیاد را پیش گرفته برفت و خلیفه ماهیان بر سبدی گذاشته، پاره گیاه سبز بر روی آنها ریخت و سبد برداشته نزد جعفر برمکی آمد. جعفر گمان کرد که کریم صیاد است. گفت: ای کریم، چرا بدینجا آمده ای؟ زودتر از اینجا برو و خیشتن از هلاک برهان که خلیفه امشب در اینجاست. خلیفه چون سخن جعفر بشنید چنان بخندید که بر پشت بیفتاد. جعفر گفت: شاید تو خلیفه هستی؟ خلیفه گفت: آری خلیفه‌ام و تو جعفر برمکی وزیر من هستی. من و تو با هم بدینجا آمدیم. جایی که تو مرا نشناسی شیخ ابراهیم در مستی چگونه تواند شناخت؟ تو همینجا بیست تا من بازگردم. پس خلیفه به در قصر بیامد و در بکوفت. شیخ ابراهیم گفت: کیست؟ خلیفه گفت: منم. شیخ گفت: تو کیستی؟ خلیفه گفت: کریم صیاد هستم. چون شنیدم تو مهمان داری، بهر تو ماهی آوردم. و علی ابن خاقان و انیس و جلیس ماهی دوست می داشتند. از آن آواز خرسند گشتند و با شیخ ابراهیم گفتند: در بگشا و صیاد را با ماهیان بیاور. شیخ در بگشوده خلیفه به صورت صیاد داخل قصر شد و سلام کرد. شیخ ابراهیم گفت: مرحبا به دزد حیله باز که با حیله بدینجا آمدی. اگر راست میگویی ماهیان به ما بنما. پس ماهیان را خلیفه به ایشان بنمود که هنوز زنده بودند. انیس الجلیس گفت که خوب ماهیانند، کاش سرخشان کرده بودی. شیخ ابراهیم با خلیفه گفت: ای صیاد، برخیز و ماهیان سرخ کن و زودتر بیاور. خلیفه به فرمان بشتافت و پیش جعفر برمکی رسیده گفت: ای جعفر، ماهیان را سرخ کرده میخواهند. جعفر گفت: بیاور تا من سرخشان کنم. خلیفه گفت: به روح پدرانم سوگند که جز من کس نباید ماهیان بریان کند. پس خلیفه به منزل باغبان رفت و در آنجا همه اسباب ماهی بریان کردن پدید آورد. آنگاه آتش بیفروخت و تابه بر آتش نهاد و ماهیان را بسی خوب بریان کرد و در روی برگ انجیر در طبقی نهاد و لیمو نیز از باغ چیده بر طبق فرو چید و به پیش ایشان بیاورد. دختر و پسر با شیخ ابراهیم ماهیان بخوردند و دست بشستند. علی نورالدین گفت: ای صیاد، به ما احسان کردی و نیکویی ها به جا آوردی. در حال دست به جیب کرده 3 دینار زر از آن زرها که سنجر غلام داده بود به در آورد و گفت: ای صیاد، معذورم دار که اگر بیش از آن که به چنین روزی گرفتار شوم پیش من آمده بودی، تلخی فقر از مذاق تو دور می کردم و تو را از مال دنیا بی نیاز می ساختم، ولیکن به اقتضای وقت اینها را بگیر. پس دینارها به خلیفه انداخت. خلیفه آنها را برداشته ببوسید و بر جیب گذاشت. چون مراد خلیفه همه آن بود که نغمه های انیس و جلیس بنیوشد، با علی ابن خاقان گفت: بیش از حد احسان کردی، ولیکن قصد من این است که احسان تو بر من شامل گردد. این کنیزک بخواند تا من نغمه او بنیوشم. علی نورالدین گفت: ای انیس و جلیس، به جان منت سوگند میدهم که از برای این صیاد بخوان که آرزومند آوازت است. انیس و جلیس چون سخن خواجه بشنید، عود به چنگ آورده بنواخت و این دو بیت برخواد: ای سنم چنگ زن، چنگ سبکتر بزن، پرده مستان بساز، راه قلندر بزن. خوش بود این که صبوح خاصه به وقت سپهار، لشکر صبح آمده میکده را در بزن. خلیفه از شنیدن آن نغمات در وز شد و از غایت طرب خودداری نتوانست کرد. گفت: آفرین خدای بر جانت. علی ابن خاقان گفت: ای صیاد، همی بینم که از این کنیز و خواندن و عود نواختن او در طرب شدی. خلیفه گفت: آری به خدا سوگند. علی نورالدین گفت اگر تو را پسند افتاد کنیز بر تو هدیه کردم، هدیت خداوندان کرم که از بخشش‌های خود پشیمان نشوند. پس علی ابن خاقان بر پای خواست و کنیزک را گرفته به خلیفه که به صورت صیاد بود بداد و گفت هدیه از من بپذیر. انیس الجلیس نظر به سوی علی ابن خاقان کرد و گفت یا سیدی، دوری زبرت سخت بود سوختگان را، سخت است جدایی به هماموختگان را. علی نورالدین چنین بشنید گفت در هجر تو مرگ هم نشینم بادا، منظور دو دیده آستینم بادا، گر بی تو به کام دل برارم نفسی، یارب نفس باز پسینم بادا. خلیفه چون سخن ایشان بشنید از هم جدا کردن ایشان را سخت دشوار شد و رو به علی ابن خاقان کرد و گفت ای خواجه، مگر تو جنایتی کرد و یا غرامتی بر ذمه توست و بدان سبب گریخته ای؟ علی نورالدین گفت ای صیاد، ماجرایی که بر من و این کنیز رفته اگر گفته آید در عجب خواهی شد. خلیفه سوگند داد که حدیث بازگو، امید هست که خلاص یابی. علی نورالدین گفت حدیث خود را نثر گویم یا نظم؟ خلیفه گفت کلام نثر سخن گفتن است و کلام نظم در سفتن. پس نورالدین سر به زیر افکند و این ابیات انشا نمود: به شهر بصره مرا بود مهربان پدری، که داشت در تن و چشمش مرا چو جان بصر. یکی کنیزه که بهر نشاط من بخرید، بدی چهره و مجلس فروز و رامشگر. ز رنگ چهره او خانم پر از گلبرگ، ز بوی طره او کلبم پر از انبر. پدر نماند و تمامی به کار او کردم، بمانده بود مرا آنچه سیم و زرز پدر. مرا کنیزه که من گفت رو مرا بفروش، شد دید دست من بینوا تهی از زر. گرفته دست نگارین شدم سوی بازار، که جان خیش فروشم بها بیار و ببر. هزار مشتری از بهر او پدید آمد، که داشت روی چون روی زهره اسحر. در آن میانی یکی پیر بدگوهر برخاست، چه مرد سیم ببردن نگار سیمین بر. چو یار خیش بدیدم شده روان با غیر، زدن گفتین در روان من آذر. به هر دو دست براویختم بدو از رشک، که عشق و رشکند آمیخته به یک دیگر. بکوفتم به زمین پیر دیو گوهر را، گرفتم از بیان لعبت پری پیکر. شدم به خانه بر اندیشه عدو، کامد غلامی از پدرم نام نیک او سنجر. چه گفت؟ گفت که آن پیر ناسپاس کنون بر امیر بیامد ز تو شکایتگر. امیر شهر به حبس تو نیز فرمان داد، ببند رخت از اینجا که نیست جای مقر. نماز شام برون آمدیم از بصره، من و کنیزک من با هزار گونه خطر. همان کنیزک دلبند دلفری بستیم، که دارم او را مانند جان همی در بر. به هدیه دادمش اینک تو را ایا صیاد، کدام هدیه که از جان بود گرامی‌تر. چون ابیات به انجام رسانید خلیفه گفت اکنون قصد کدام شهر داری؟ علی ابن خاقان گفت شهرهای خدا بسیار است. خلیفه گفت من به سلطان محمد ابن سلیمان زینی خط می‌نویسم، چنان خط بخواند تو را آسیبی نرساند. چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.